أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من تبریک عرض میکنم شب ولادت امام هادی علیه السلام را، ابتدا به ولی نعمت خودمان امام رضا علیه السلام و سپس به تمامی حضار محترم، و معذرت خواهی میکنم بابت تأخیری که ایجاد شد. علت تأخیر این بود، دیشب مادر بنده که همراه ما بودند در این سفر دچار یک بیماری خیلی صعب العلاجی شدن و ما دیشب کلن درگیر همین معالجه ایشان بودیم، منتقل کردیم ایشان را به بیمارستان و همین الان که داشتم می آمدم بعد از بیمارستان به اینجا، به من خبر دادن که باید اجازه عمل جراحی داده بشه و درگیر همین قضیه بودیم که آیا اجازه عمل جراحی که عمل ظاهراً خب مهمی هم هست، باید ما اینجا این اجازه رو بدیم و یا اینکه به پزشکان دیگری جهت اطمینان بیشتر مراجعه بکنیم. حاجی طالقانی لطف کردن قسمتی از زحمات را بر عهده گرفتن و بعضی از پزشکان را معرفی کردند و با بعضی از دوستان مشورت کردیم و همچنان فعلا وضعیت مادر ما وضعیت نسبتا وخیمی است. من تقاضا میکنم از همه حضار محترم که از دعای خیر فراموش نکنند، همه مریضان را، همه بیماران را، و همینطور برای مادر ما هم دعا بفرمایید. حتما دعای شما انشاءالله بیش از عوامل دیگر میتواند مؤثر باشد. سپاسگزارم. در مورد این موضوع که مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام باشد در مورد سیاست، من ابتدا باید سیاست را تعریف بکنم. سیاست در لغت به معنای تدبیر امور است. و به همین معنا هم در روایات ما در مورد ائمه به کار رفته. در زیارت جامعه کبیره این فرازها معروف است، حتما مکرر قرائت کردید، خصوصا وقتی که مشرف شدید به زیارت امام رضا علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، تا میرسد به اینجا و قادت الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساست العباد و ساست العباد. سلام میکنیم به ائمه علیهم السلام به عنوان کسانی که سیاست مداران مردم هستند. ساسه جمع ساعد، جمع سائس، ساسه جمع سائس، مثل قاده که جمع قائد است و ساده که جمع ساعد است. بنابراین ساست العباد یعنی سیاست مداران مردم. با عنایت به همون معنای لغوی، ساست العباد یعنی کسانی که تدبیر امور مردم را بر عهده دارند. در همین فراز از زیارت جامعه کبیره کلمه قادت الامم هم آمده است، یعنی کسانی که رهبری تمامی امتها و ملتها را بر عهده دارند. رهبران واقعی تمامی امتها و ملتها ائمه علیهم السلام هستند. این معنای لغوی سیاست. و اما معنای اصطلاحی سیاست، سیاست را در اصطلاح اینجور تعریف کردند. این تعریف اصطلاحی را هم می توانید در کتاب‌های حقوقی، در کتاب‌هایی که به کلیات علم حقوق پرداخته است ملاحظه بکنید، هم می‌توانید در کتاب‌هایی که به کلیات علم سیاست پرداخته ملاحظه بکنید. در اصطلاح سیاست را اینجور تعریف کردند، گفتند سیاست جریان قدرت است در جامعه، جریان قدرت در جامعه. برای اینکه این تعریف اصطلاحی روشن بشه، من ناگزیرم یک توضیحی را عرض بکنم. جریان قدرت در جامعه، هر جامعه تشکیل می شود از دو طبقه، طبقه فرمان روا و طبقه فرمان بر. یک جمله معروفی از یکی از حقوقدانان مشهور فرانسوی در قرن 18 به نام آقای لئوندوگی نقل شده که ایشان گفته است هر جامعه تشکیل می شود از دو طبقه، طبقه فرمان روا و طبقه فرمان بر. قرنها قبل از این که آقای لئوندوگی چنین جمله‌ای را مطرح بکند، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند که لابد للناس من امیر بر او فاجر. کلمه ناس در فرمایش امیرالمؤمنین همان طبقه فرمانبر است و کلمه امیر در فرمایش علی علیه السلام همان طبقه فرمان رواست. این جمله از جمله لئوندوگی دقیق تر است، چون یک نکته دیگری هم در این جمله هست که در جمله لئوندوگی وجود نداره و اون این است که حضرت می‌فرماید لابد للناس من امیر، یعنی توجه می‌دهد مخاطب را که وجود حاکمان یا فرمان روایان در هر جامعه ای الزامی است، لابدیت دارد، یعنی قوام جامعه به این است که متشکل باشد از دو طبقه، چون اگر طبقه فرمان روا وجود داشت قطعا طبقه فرمان بر هم باید موجود باشد، طبقه فرمان روا بدون فرمان بر ممکن نیست، همونطور که طبقه فرمان بر هم بدون فرمان روا ممکن نیست. خب، سیاست تعریف اصطلاحیش این بود، جریان قدرت در جامعه. این دو طبقه را در نظر بگیرید، رابطه‌ای که بین این دو طبقه وجود دارد همان جریان قدرت است. جریان قدرت یعنی رابطه‌ای که بین طبقه فرمان روا و طبقه فرمان بر وجود داره. فرمان روایان چه کار می‌کنند؟ امر و نهی می‌کنند، دستور صادر می‌کنند. برگردیم به معنای لغوی، تدبیر امور می‌کنند. فرمانبران چه کار می‌کنند و یا چه کار باید انجام بدهند؟ فرمانبران باید اطاعت بکنند. اگر از این تدبیر اموری که توسط فرمانروایان صادر می‌شود در قالب امر و نهی اطاعت نشود، امتثالی صورت نگیرد، طبعا جامعه اداره نخواهد شد. پس جریان قدرت یعنی این که امر و نهی از ناحیه فرمانروایان صادر میشه، از ناحیه فرمانبران اطاعت میشود. ما فعلا بحث ارزشی نمی کنیم ها، یعنی این که بخواهیم بگیم سیاست مطلوب چیست، جامعه مطلوب کدام است، طبقه فرمان روای مطلوب چگونه طبقه باید باشد و امثال اینها، فعلا بحثی در این زمینه نداریم. داریم اصطلاح را تعریف میکنیم. برای قوام یک جامعه دو طبقه لازم است. آنچه در رابطه این دو طبقه صورت میگیرد همان جریان قدرت است. صادر شدن امر و نهی از طبقه فرمان روا و امتثال امر و نهی از طبقه فرمان بر را اصطلاحاً ما میگیم جریان قدرت. خب، مطلب دیگر آن است که بر اساس این تعریف پیدایش جامعه انسانی همزمان است با پیدایش سیاست. به تعبیر دیگر، جامعه بشری و سیاست دو مولود توأمان هستند، با هم متولد میشن. یعنی غیر ممکنه شما یک جامعه انسانی را ببینید که در آن جامعه سیاست وجود نداشته باشه. سیاست به معنای اصطلاحی غیر ممکنه در جامعه انسانی موجود نباشه، چون جامعه انسانی قوامش به این است که افرادی دور هم جمع بشن و برای رسیدن به اهداف مشترکی برنامه ریزی بکنن و در مسیر رسیدن به اون اهداف مشترک این برنامه ها را به مرحله اجرا بگذارند. جامعه انسانی اینجوری شکل میگیره. اهداف مشترک را بالاخره افرادی باید تعیین بکنند. اون کسانی که این اهداف را تعیین میکنند و الزام میکنند مردم را که از این اهداف باید پیروی کرد و برنامه میریزند برای رسیدن به این اهداف، اونها همان طبقه فرمان روا هستند. تعبیر میکنم به طبقه، چون فرمان روایان در هر جامعه وجود دارند. بله، در بالاترین رتبه فرمان روایان یک فرمان روای اصلی هم ممکن است وجود داشته باشد، چنان که در خیلی از جوامع هست. حالا اسمش ممکنه شاه باشد یا رئیس جمهور باشد یا رهبر باشد یا خلیفه باشد یا سلطان باشد، اسامی از این قبیل. اما فرمان روایان یعنی تمامی اون افرادی که در صادر کردن این امر و نهی و تدبیر امور مردم دخالت دارند. بسیار خوب، پس معنای لغوی سیاست را ملاحظه کردید، معنای اصطلاحی سیاست را هم عنایت کردید و مشاهده کردید که بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی فاصله چندانی وجود نداره. جریان قدرت همان تدبیر امور است، اما از اصطلاح جریان قدرت ما استفاده میکنیم چون قدرت خودش یک مفهوم از مفاهیم اساسی در علم سیاسته. یکی از اصلی ترین و اساسی ترین مفاهیم در علم سیاست همین قدرت است که ما هم راجع به مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در خصوص مسئله قدرت توضیحاتی را خدمت شما انشاءالله عرض خواهیم کرد. بسیار خوب، پس سیاست به معنای جریان قدرت در جامعه و قدرت همون امر و نهی و سپس امتثالی است که در رابطه بین فرمان روایان و فرمانبران صورت میگیرد. اما این معنا از سیاست که عرض کردیم با پیدایش جامعه انسانی متولد شده، ببینیم ائمه علیهم السلام در خصوص سیاست چه تعالیم و آموزه هایی داشتند و به تعبیری که در عنوان بحث من به کار رفته، مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام را در مورد سیاست ما بازخوانی بکنیم. اولین مطلبی که من در این زمینه خدمت حضار محترم میخواهم عرض بکنم این است که با مراجعه به کلمات معصومین علیهم السلام ملاحظه می شود که معصومین برای اولین بار تعریف تازه ای از سیاست ارائه داده اند. یا به تعبیر دیگر بفرمایید سیاست را باز تعریف کرده اند. بر اساس آنچه که از آموزه های ائمه علیهم السلام استفاده میشه، تدبیر امور امت در راستای تأمین مصالح واقعی آنان سیاست است. تدبیر امور امت در راستای تأمین مصالح واقعی آنان سیاست است. ببینید، در طول تاریخ سیاستمداران بزرگی در نقاط مختلف دنیا ظهور و بروز پیدا کردند. دغدغه خاطر بسیاری از این سیاستمداران این بوده است که قدرت خودشان را حفظ بکنند، خودشان را در رأس قدرت تثبیت بکنند، عوامل متزلزل کننده قدرت را در مورد خودشان مهار بکنند. اما وقتی که مراجعه میکنیم به تعالیم ائمه علیهم السلام، میبینیم اونها نگاه دیگری به سیاست دارند. تثبیت قدرت را برای خودشان هدف نشمردند. یک، سیاست را فقط جریان قدرت ندانستند. اینم دو، عرض کردم با این تعریف کار داریم. یکی از مواردی که با این تعریف ما سر و کار داریم همینجاست. شما ببینید این تعریف جریان قدرت در جامعه، جریان قدرت در جامعه، در این تعریف شما عنصر قدرت را به عنوان یه عنصر اصلی ملاحظه میکنید. ائمه علیهم السلام نگاهی که به سیاست دارند اینطور نیست که در آن عنصر قدرت تنها عنصر باشد و یا عنصر اصلی باشد، بلکه نگاهی که ائمه علیهم السلام به سیاست دارند این چنین است که قدرت وقتی مشروعیت دارد، از کلمه مشروعیت استفاده نمی کنم، وقتی حقانیت دارد که در راستای تأمین مصالح عمومی به جریان بیفتد و به کار گرفته بشود. در راستای تأمین مصالح عمومی، به عبارت دیگر، خوب عنایت بفرمایید، به عبارت دیگر هرگاه قدرتی موجود باشد که دنبال تأمین مصالح عمومی نباشه، از نگاه ائمه علیهم السلام اون قدرت حقانیت نداره. به تعبیر سوم، یکی از عناصر قدرت حقانی آن است که در راستای تأمین مصالح عمومی مردم به جریان بیفتد. پس هرگاه این عنصر از دست برود و موجود نباشد، قدرت حقانیت نخواهد داشت. نتیجهش این میشه که اگر کسی در مسند اعمال قدرت قرار بگیرد ولی در راستای تأمین مصالح عمومی مردم اقدام نکند، خود به خود از این مسند عزل میشود، انعزال پیدا میکند. بین انعزال و عزل از نظر حقوقی یه ثمره مترتب میشه که این ثمره را در اثناء بحث من خواهم گفت. خب، اما شاهد برای این مطلب، شاهد برای اثبات این مطلب که قدرت در نگاه ائمه علیهم السلام یکی از عناصر اصلیش، بلکه بفرمایید مهمترین عنصرش، تأمین مصالح عمومیه، من چند شاهد را عرض میکنم خدمت شما. عنایت بکنید، خیلی عبارات بسیار زیبا و قابل تأمل است. این آیه شریفه قرآن را همه شما مکرر ملاحظه کردید. خداوند میفرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، پیامبر اکرم نسبت به مردم بیش از خودشان ولایت دارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، ولایت پیامبر بر مردم بیش از اون مقدار ولایتی است که خود اونها بر خودشان دارند. معنای این آیه شریفه دقیقاً چیه؟ در خصوص تفسیر این آیه از امام علیه السلام سوال شده است که معنای این آیه چیست؟ حضرت در تفسیر این آیه اینجور فرموده: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من اولویت دارم نسبت به هر مؤمنی و هر مسلمانی از آنچه خودش نسبت به خودش اختیار دارد، من دارای اختیارات بیشتری هستم. و سپس در تفسیر همین مطلب این جمله را مترتب کردند بر این نکته، فرمودند انا اولا بالمؤمنین من انفسهم. سپس اینجور فرمودند فمن، ببینید اولویت در این ادامه سخن معناش مشخص میشه، فمن ترک مالا او اقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی. حضرت فرمود من نسبت به مردم بیش از خودشان صاحب اختیارم. نتیجه این صاحب اختیار بودن من این نیست که من بخواهم علی رغم میل مردم به نحوی که مستبدین در امور ملل خودشان تصرف می‌کردند، سلاطین مستبد در رأس قدرت که قرار می‌گرفتند، خودشان را همه کار می‌دانستند عمل کنم، بلکه نتیجه اولویت من این است فمن ترک مالا او اقارا فلورثته. بر این اساس که من اولویت دارم این نتیجه مترتب می شود. اگر کسی از دنیا برود و مال منقول یا اقار مال غیر منقولی از خود بر جا بگذارد، متعلق به ورثه اوست، من حقی برای تصرف در اون موارد ندارم. اما اگر کسی از دنیا برود و من ترک دینن، دینی از خود بر جا بگذارد، یعنی مدیون از دنیا برود و اموالش کفاف پرداخت دیون او را ندهد، و من ترک دینن او ضیاعن، ضیاع با زاد و عین یعنی خانواده بی سرپرست، یا خانواده بی سرپرستی را از خودش بر جا بگذارد، فالی و علی، پس باید به من مراجعه بکنند برای پرداخت آن دین، به من به عنوان رهبر مسلمانان، به عنوان همون کسی که اولویت دارد نسبت به مسلمانان، به من مراجعه بکنند به عنوان اولا به امور مسلمانان برای پرداخت آن دین، یک، و برای سرپرستی آن خانواده بی سرپرست که اکنون سرپرستشان از دنیا رفته. فمن ترک مالا او اقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فالی و علی، پس به سوی من بیایند و علی، و بر عهده من است که این دین را ادا بکنم و اون خانواده بی سرپرست را سرپرستی بکنم. ببینید معنای اولویت پیامبر دقیقاً در راستای تأمین مصالح عمومی مردم است. این یک روایت. روایت دوم یه نکته‌ای بالاتر از تأمین مصالح عمومی را به ما می‌فهماند. نکته‌ای که باید آن را به عنوان عنصر دیگری از عناصر قدرت در نگاه اسلام شناسایی بکنیم. روایت این است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: روایت شده است که حضرت فرمود لا تصلح الامامه الا لرجلن فیه ثلاث و خصال. حضرت فرمود امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که سه ویژگی داشته باشد. ویژگی های رهبر مطلوب جامعه از دیدگاه اسلام. لا تصلح الامامه الا لرجل فيه ثلاث خصال. ویژگی اول، ورع يحجزه عن معاصي الله، ورع و تقوایی داشته باشد که مانع ارتکاب معصیت بشود. این شخص با داشتن اون تقوا گرد معصیت نگردد. ورع يحجزه عن معاصي الله. ویژگی دوم، حلم یملک به غضبه. ویژگی دوم این است که حلم و بردباری داشته باشد که به وسیله آن حلم و بردباری غضب خود را کنترل کند. خیلی ویژگی جالب توجه است. قدرتمندان یکی از لغزشگاه هایشان اعمال ناعادلانه قدرت است. یکی از لغزشگاه های قدرتمندان همینجاست. چون قدرت دارن، در مواجهه با امور مختلف ممکن است بلغزند و عدالت را رعایت نکنند. حضرت می فرماید حلمون یملک بهی غضبه. رهبر جامعه، رهبر مطلوب باید بردباری و حلم داشته باشد که به وسیله آن غضب خود را کنترل کند. ویژگی سوم که شاهد عرض من است، و حسن الولایه علا من یلی. حسن الولایه علا من یلی. ویژگی سوم آن است که رهبر جامعه باید دارای حسن ولایت باشد، دارای حکمرانی شایسته باشد نسبت به کسانی که تحت ولایت او قرار دارند، تحت امر او هستند. خب سوال، این حکمرانی شایسته یه عنوان کلیه. اگر بخواهیم یک ضابطه عملیاتی برای این حکمرانی شایسته ارائه بدیم چه باید بگیم؟ حضرت دنباله همین عبارت ضابطه عملیاتی شدن حسن الولایه را بیان فرموده است. فرموده است حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. ضابطهش این است، حسن ولایت وقتی محقق می شود که رهبر برای مردم مانند پدر مهربان باشد. مانند پدر مهربان باشد. پدر مهربان خصوصیتش چیه؟ خصوصیتش این نیست که فقط تأمین مصلحت می کند برای فرزندش. خوب عنایت بکنید. خصوصیتش این نیست که فقط تأمین مصلحت می کند برای فرزندش، بلکه علاوه بر آن مشفقانه، دلسوزانه، با محبت تمام این کار را انجام میده. تأمین مصلحت به دو صورت ممکن است تحقق پیدا بکند. یه دولتی ممکنه سر کار باشه که بیاد مصالح عمومی مردم را تأمین بکنه، این کار بسیار پسندیده است. اما شیوه پسندیده تر آن است که این دولت علاوه بر تأمین مصالح عمومی نسبت به مردم شفقت می‌ورزد، محبت می‌ورزد، دلسوزی می‌کند. حضرت می‌فرماید رابطه امام با مردم فقط بر اساس قدرت استوار نیست. قدرت هست، لکن تنها قدرت نیست. این عنصر اول. رابطه امام و مردم تنها بر اساس تأمین مصلحت مردم استوار نیست. تأمین مصلحت هست، ولکن فقط تأمین مصلحت نیست. اینم عنصر دوم. عنصر سوم، علاوه بر قدرت و تأمین مصلحت، امام باید پشتوانه عاطفی مردم باشد، همچون پدر مهربانی نسبت به مردم عمل بکند. حالا در خصوص همین عنصر سوم اینقدر ما روایت داریم که واقعا اگر جمع آوری بشه یک حجم عظیمی را مشاهده خواهیم کرد از روایاتی که دلالت بر همین عنصر سوم میکنند. مثلا روایتی است از امام رضا علیه السلام، حضرت میفرماد الامام کل اب الرحیم، الامام کل اب الرحیم، امام مانند پدر مهربان است. سوال: آیا پدر مهربان بودن امام فقط نسبت به مسلمانان است؟ پاسخ: خیر، نسبت به تمامی شهروندان دولت اسلامی است، حتی غیر مسلمانان. بالاتر از این، حتی غیر اهل کتاب، تمامی شهروندان دولت اسلامی، حتی غیر مسلمان، حتی غیر اهل کتاب. دلیل بر این مسئله فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است در عهدنامه مالک اشتر، در نامه 53 نهج البلاغه که همان عهدنامه مالک اشتر است، حضرت خطاب به مالک اشتر می‌فرماید لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. مالک، نسبت به مردم، کدام مردم؟ مردم مصر. مردم مصر که گروهی از آنان نامسلمان بودند، گروه قابل توجهی هم بودند از نظر تعداد، نسبت به مردم درنده خو مباش. لا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم، که غنیمت به شماری تصرف کردن در اموال مردم را، اینجور نباش. دستور میدهد حضرت به مالک، میفرماید اشعر. این دستور را ببینید چقدر زیباست، چقدر قابل تأمله. اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. اشعر قلبک، اشعر قلبک یعنی چی؟ یعنی شعار قلب خودت قرار بده. شعار در نقطه مقابل دسار، دسار با سه نقطه، به معنای لباس روئین. شعار به معنای لباس زیرین که با پوست بدن انسان در تماس. حضرت می‌فرماید اشعر قلبک، یعنی شعار قلب خودت قرار بده، یعنی به ترجمه سلیس فارسی قلبت را مالامال کن. از چی؟ اشعر قلبک الرحمت للرعیه، از رحمت ورزیدن نسبت به مردم. اضافه می‌کند والمحبت لهم، از محبت و دوستی نسبت به مردم. اضافه میکند و لطف بهم، از لطف کردن نسبت به مردم، با ملاطفت با مردم برخورد کردن و مواجه شدن. خب، اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم، کدام رعیت؟ شاهد عرض من که گفتم اون رعیتی که در تعالیم دینی مشمول این برخورد مشفقانه امام هستند، لازم نیست مسلمان باشند، لازم نیست حتی اهل کتاب باشند، اینجاست. حضرت می‌فرماید فإنهم صنفان، فإنهم صنفان، این مردمی که رعیت تو هستند اینها دو دستند، صنفان، اما اخون لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو اند یا برادر نوعی تو اند، مانند تو انسان اند. اون دستورات شامل تمام این رعیت است. اشعر قلبک الرحمت للرعیه، کدام رعیت؟ رعیتی که فانهم صنفان، اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. ببینید چقدر زیباست رابطه فرمان روا با فرمان بران. فرمان روایان با فرمان بران باید بر اساس شفقت استوار باشد. تکرار میکنم، شفقت فقط تأمین مصلحت نیست، بالاتر از تأمین مصلحت است. تأمین مصلحت یکی از عناصر الزامی شفقت است. علاوه بر آن دلسوزی، پدر نسبت به فرزندش چگونه رفتار میکند؟ پدر نه تنها تأمین مصلحت فرزند میکند، بلکه دل میسوزاند برای فرزند. شواهد این جور نگاهی در اسلام خیلی زیاده. من یک شاهد دیگر را عرض بکنم و منتقل به قسمت دیگری از بحث بشم. در روایتی داریم که پیامبر گرامی اسلام که شما با شنیدن نامش بلند صلوات می‌فرستید، صلی الله علیه و آله روزی دیدند حضرت گریه می‌کند. گریه کردن پیامبر خیلی باید قابل تأمل باشد. چه عاملی باعث شده که حضرت گریه می‌کند؟ اگر شما مشرف بشید خدمت یکی از مراجع بزرگ تقلید، مثلا مرحوم آیت الله بهجت که خب از نظر مقام معنوی معروف بودند که صاحب مراتب بلندی هستند، و ببینید آیت بهجت دارد گریه میکند، توجهتان جلب نمیشه که عامل گریه را بپرسید؟ قطعاً. اما اگر پیامبر در چنین حالتی باشد، پیامبری که با احدی قابل مقایسه نیست، پیامبری که امیرالمؤمنین علیه السلام مطابق اون نقلی که مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار دارد، وقتی یک شخص یهودی آمد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و از او سوالات دشواری را پرسید و حضرت به تمام آن سوالات پاسخ داد، اون شخص یهودی با تعجب خطاب به امیرالمؤمنین عرض کرد که افنبیون انت، آیا تو پیغمبری؟ تو پیغمبری که اینطور جواب تمام سوالات را حاضر داری؟ حضرت در پاسخ فرمود نه، من پیغمبر نیستم. بعد این جمله را اضافه کرد، پیامبر اسلام را معرفی کرد و فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و
سلم،
من غلامی از غلامان پیامبر اسلام هستم. این موقعیت پیامبر با این عظمت، اگر شخصی او را در حال گریه ببیند، خیلی باید موجب تعجب و توجه باشد که چه عاملی باعث گریه پیامبر شده. در روایت هست پیامبر را در حال گریه دیدند، از حضرت سوال شد که چه چیز باعث گریه شما شده است؟ جواب حضرت این بود، خیلی جواب زیبایی است، ناظر است به همون عنصر شفقت، فرمود رحمتن للاشقیاء، فرمود دلم می سوزد برای اشقیاء نه برای مؤمنان. اونا که جای خود دارند، برای اونها دلسوزی دارم که اون مسلم است. من دلم می سوزد برای اشقیاء، برای کسانی که با دست خودشان را شقی و بدبخت میکنند، خودشان را شایسته عذاب الهی میکنند، چگونه میخواهند این عذاب را تحمل بکنند؟ رحمتن للاشقیاء. ببینید چقدر حائز اهمیت است. این رابطه شفقت آمیز یکی از عناصری است که باید در سیاست اسلامی وجود داشته باشد، نه فقط در رابطه بین رهبر اصلی و مردم، بلکه در رابطه بین تمامی سطوح رهبران، اهم از آن که رهبر اصلی باشد یا مثلا در نظام حکومتی خودمان اگر بخواهیم تعبیر بکنیم، رئیس جمهور باشد، رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه، وزیر، معاون وزیر، مدیر کل، مدیر جز و کسانی که در مراتب مختلف رهبری قرار دارند، اینها رابطه‌شان با مردم باید با ارباب رجوع باید این چنین باشد، رابطه‌ای مبتنی بر تأمین مصلحت اولا و شفقت و دلسوزی ثانیا. این یک نگاه جدیدی است به سیاست. شما چنین نگاهی را در هیچ کجا نمیتوانید پیدا بکنید. من 26 سال دارم در دانشگاه تدریس میکنم، در رشته حقوق و در رشته علوم سیاسی. احدی از صاحب نظران علوم سیاسی در میان مکاتب غیر اسلامی چنین سخنی را نگفته است. این جزء یکی از همان تجلیات مرجعیت علمی اهل بیت است در مسئله سیاست که این نگاه تازه‌ای به سیاست دارند. تعبیر من این بود، عرض کردم نگاه تازه‌ای به سیاست، باز تعریف سیاست، یا بفرمایید تعریف تازه‌ای از سیاست. این یکی از جلوه‌های همین نگاه ائمه علیهم السلام است به سیاست و مرجعیت علمی اونها را در این موضوع نشان میده. برای آن که بتوانیم دیگر جلوه های مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام را در مسئله سیاست ملاحظه بکنیم، باید مراجعه کنیم به تعالیم اهل بیت، خصوصا اون تعالیمی که مورد غفلت ما قرار گرفته، مثلا نهج البلاغه. یکی از زیباترین و غنیترین منابع دینی ما در خصوص سیاست نهج البلاغه است. خداوند به ما یه توفیقی داد از سال 1371 تا سال 1391 به مدت 20 سال زیر نظر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مشغول نوشتن شرحی بر نهج البلاغه بودیم. نهج البلاغه دریاست، اقیانوس است. بعضی از خطب نهج البلاغه را من بارها تدریس کردم، بارها بررسی کردم. اگر بگم هر بار که مراجعه میکنم یه مطلب جدیدی در میابم، مبالغه نکردم. ابن عبدالحدید شارح معروف نهج البلاغه که اهل سنت است، 20 جلد شرح نهج البلاغه نوشته، در ذیل خطبه امیرالمومنین علیه السلام که در شرح و تفسیر آیه الهاکم و تکاثر هست، یه جمله ای داره. من عبارت عربیش رو میگم که اگر خواستید پیدا بکنید بتوانید پیدا بکنید. میگوید لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه الى الان اکثر من 1000 مره. این خطبه را از 50 سال پیش تا الان بیش از 1000 بار خواندم، بیش از 1000 بار خواندم، و هر بار که خواندم بند بند وجود مرا به لرزه در آورد. بعد اضافه میکند سزاوار است که این خطبه در جمعی از ادیبان عرب خوانده بشود و آنان با شنیدن این خطبه سجده کنند، چون جای سجده کردن دارد. همانطور که وقتی در جمعی از ادبای عرب شعر عدی بن حاتم را خواندند، اون ادبا با شنیدن اون شعر سجده کردند، و وقتی که به اونها گفته شد چرا سجده میکنید، گفتند ما مواضع سجود در شعر را میشناسیم، همانطور که شما مواضع سجود در قرآن را میشناسید. قلم اصاب من الدوات مدادها. وقتی این شعر خوانده شد اونها سجده کردند. ابن ابوالحدید میگوید این خطبه به مراتب از اون شعر برتر و بالاتر است و سزاوار است که در جمعی از ادیبان خوانده بشود و سجده بکنند. یکی از زیباترین خطب نهج البلاغه برای دریافت تعالیم اصیل اسلامی نسبت به سیاست، خطبه 216 نهج البلاغه است. خطبه 216. من میخوام از این خطبه استفاده بکنم. در همین ایام یک شرح مختصری ما نسبت به این خطبه داشتیم که در قم ضبط شده بود برای شبکه ولایت. به من اطلاع دادن که شبکه قرآن هم شروع کرده است به پخش این سلسله برنامه ها. دقیقا نمیدونم در چه ساعتی پخش میشود. همین امروز برای من پیامک فرستادن. شرح خطبه 216 نهج البلاغه است. این خطبه کجا صادر شده؟ در صفین. صفین محل جنگ امیرالمؤمنین علیه السلام با یکی از بزرگترین مخالفانش، با معاویه و اتباعش. اگر کس دیگری جای امیرالمؤمنین بود و میخواست در صفین سخنرانی بکند، آیان و خانما به این سوال من جواب بدید، چه موضوعی را برای سخنرانی خودش انتخاب میکرد؟ بفرمایید. اگر کس دیگری جای امیرالمؤمنین علیه السلام بود و میخواست در صفین، یعنی محل وقوع جنگ، حالا یا قبل از جنگ یا بعد از جنگ، سخنرانی بکند، ظاهرا این سخنرانی قبل از جنگ بوده، چه موضوعی را برای سخنرانی خودش مناسب میدانید که انتخاب باید بکند چنین شخصی؟ یکیش همین است که میفرمایند انتقاد از دشمن، با بیاناتی حقانیت خودش را و بر باطل بودن دشمن را تبیین کند. بفرمایید دیگه چی ممکنه باشه؟ سخنانی که موجب جلب بیشتر اطاعت پذیری مردم نسبت به خودش باشد. این هم یکی از موضوعات خوبی است که حضرت می توانست انتخاب بکند. اما حضرت نگاه دیگری دارد. هیچ کدام از این دو موضوع رو انتخاب نکرده است. ابتدای خطبه 216 مطابق نقل مرحوم سید رضی در نهج البلاغه با بیان حقوق متقابل مردم و حکومت است. الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصف لا یجری لأحد الا جرى علیه ولا یجری علیه الا جرى له. حضرت از حق سخن میگوید، از متقابل بودن حق سخن میگوید. میفرماید یکی از بزرگترین، نه بزرگترین حقی که خداوند مقرر کرده است در میان انسانها، اعظم و مفترز سبحانهو، اعظم بزرگترین حقی که خداوند در میان انسانها مقرر کرده چیست؟ حقوق متقابل والیان و مردم، رهبران و مردم، حکومتگران و مردم. اعظم و مفتر از اینم یکی دیگر از همون نکاتی است که جزو نوآوری های ائمه علیهم السلام در مسئله سیاست است. ببینید حضرت میفرماید اعظم و مفتر از سبحانه من تلک الحقوق. تلک الحقوق کدام آقا؟ تلک الحقوق حقوقی است که خداوند بر مردم دارد. یعنی چی؟ یعنی حضرت میفرماید که بدانید حقوق متقابل حکومتگران و حکومت شوندگان، فرمان روایان و فرمان بران، منشأش بر میگردد به حقوق الهی. منشأش بر میگردد به حق خدا بر مردم. میدانید معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن آن است که این حقوق قراردادی نیست. اگر در میان دوستان هستند کسانی که حتما هستند که میدانند نظریه قرارداد اجتماعی در علوم سیاسی چه جایگاه مهم می داره، نظریه قرارداد اجتماعی که مبنای حقوق متقابل دولت و مردم است در غرب، بیایند به این جمله امیرالمؤمنین دقت بکنند که امیرالمؤمنین می خواهد بفرماید حقوق متقابل مردم و حکومت بر اساس قرارداد اجتماعی استوار نیست. چرا؟ چون اگر بر اساس قرارداد اجتماعی استوار بود، قابل تغییر بود، قابل زیاد و کم کردن بود، همانطور که مردم و حکومت می توانستند برای خودشان حقوقی را ترسیم بکنند، می توانستند این حقوق را تغییر هم بدهند. اما اگر این حقوق ناشی از حق الهی باشد، یعنی واضعش خداوند است، پس توسط بشر قابل تغییر نیست. خیلی نکته مهمیه. کسانی که با نظریه قرارداد اجتماعی آشنا هستند میدانن نظریه قرارداد اجتماعی جزو محکمترین مبانی دموکراسیه. اصلا تمام دموکراسی امروز بر روی مبنای قرارداد اجتماعی استواره. این مرجعیت علمی اهل بیت را نشان میده و ضمناً نشان میده ما چقدر منابع غنی داریم که اگر در اون منابع تأمل بکنیم میتوانیم نکات گران قدر و ارزشمندی را استخراج بکنیم. من نمیدونم چند اندازه فرصت دارم آیه جناب آقا، بعد برای پرسش و پاسخ و
با هر موقع تا هر میزان که مایل هستیم، چون کمی دیر شروع کردیم تا چهارمین
الان ساعت چند
مقابل کنیم؟
بله مقابل. بسیار خب، پس این هم یک نکته دیگر. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید حقوق متقابل مردم و حکومت یک منشأ الهی دارد. تأکید می‌کنم منشأ الهی دارد، یعنی قابل تغییر نیست، یعنی نمی‌توان با توافق آن را تغییر داد، عوض کرد، برخلاف آنچه که در مغرب زمین وجود دارد. ادامه بدهید این خطبه را، جلو بیایید در عبارات خطبه 216، ببینید چقدر مطالب زیبا و ارزشمندی داره. عرض کردم مکان ایراد خطبه صفین است. حالا نکته دوم را در خصوص عجایب این خطبه ملاحظه بکنید. بعد از اینکه حضرت در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت سخن گفتند و اهمیت این حقوق و دایره این حقوق رو و همینطور منشأ این حقوق را بیان فرمودند، یه شخصی در میان جمعیت برخاست. شروع کرد به تمجید از امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض کرد آقا ما به وسیله تو هدایت شدیم، تو امام ما هستی، تو دستور بده، ما اطاعت میکنیم. جملاتی را بیان کرد که مرحوم سید رضی اون جملات را تو نهج البلاغه دیگه ذکر نکرده، چون نهج البلاغه کلمات امیرالمؤمنین است، کلمات دیگران را ذکر نکرده. ولی مرحوم کلینی در کتاب کافی جملات این گوینده را آورده است. این جملات را وقتی شما ملاحظه میکنید میبینید که کاملا حقانیه، یعنی هیچ مطلبی که مشتمل بر غلو باشد در این جملات نمیبینید. حالا من سوال میکنم از شما، اگر من و شما جای امیرالمؤمنین علیه السلام بودیم، در چنین موقعیتی قرار می گرفتیم و بعد شخصی بر می خواست سخنانی را در جهت تأیید ما که رهبر این جمع هستیم، امارت مؤمنین را بر عهده داریم، فرمانده این جنگ هستیم بیان میکرد و جملاتش هم تماما حقانی می بود، چه برخوردی با او میکردیم؟ بفرمید تو من یه چایی برای خودم بریزم.
من بریزم
ممنون
ریختم هیل نکردید یه چایی نکردید
سپاس بذارم گفتم صدام میگیره آب جوش بخورم. بفرمایید
چایی باز کنم؟
نه نه. چه میگفتید شما؟ من بودم تشکر میکردم، میگفتم الحمدلله ما آمدیم در این وضعیت خاص در مورد حقوق متقابل مردم و حکومت صحبت کردیم، در حالی که مثلا هر کس دیگری بود میامد از موضوعات دیگری صحبت میکرد تا حمایت بیشتر مردم را جلب بکند. به حمدالله خداوند این وضعیت را برای ما فراهم کرد که یک همچین فرد فهمیدهی در میان این جمع برخواسته است و اکنون دارد صحبتهایی را مطرح میکند در راستای تحکیم پایه‌های قدرت من به عنوان فرمانده این جنگ، به عنوان رهبر مؤمنین. من اگر بودم تشکر میکردم، میگفتم آفرین چه آدم فهیمی، ما از بله چه بسا سلح هم ممکن بود بله کس دیگری اگر در جای امیرالمؤمنین قرار میگرفت او بدهد، واقعا شایسته همچین پاداشی بود. اما امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور رفتار نکرد. خیلی به نظر من قابل تأمله. این نشان میده که امثال بنده چقدر فهممان با امیرالمؤمنین علیه السلام تفاوت دارد. ما چه چیزهایی را فرصت میشماریم که امیرالمؤمنین علیه السلام آنها را فرصت نمیداند. بعد از آن که این قائل برخاست و چنین سخنان حقانی بر زبان آورد بدون این که هیچ غلو و مبالغه‌ای در آن باشد، امیرالمؤمنین علیه السلام جملاتی توبیخ آمیز بیان کرد یکی از این جملات این بود. این جمله را ملاحظه بکنید، بعد به من بگید چرا امیرالمومنین توبیخ کرد. فرمود ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان يظن بهم حب الفخر و ان يوضع امرهم على الكبر. این جمله به قدری زیباست که هر زمان انسانان را میخواند به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد. ان من اسخف حالات الولات، از سخیفترین و ناپسندترین حالات والیان در نزد مردمان صالح این است که به گونه ای رفتار کنند که مردم گمان کنند آنان دوستار فخر فروشی اند. مردم گمان کنند این رفتار که از این والی سر می زند ناشی از تکبر است. دقت بکنید، امیرالمومنین نمی فرماید یکی از زشت‌ترین و ناپسندترین رفتار والیان آن است که تکبر بورزند. این که معلوم است ناپسند است. حضرت می فرماید یکی از ناپسندترین حالات والیان آن است که نه تکبر بورزند، خیر، جوری رفتار کنند که مردمان صالح گمان کنند آنان تکبر می‌ورزند. گمان کنند آنان تکبر می‌ورزند، نه اینکه فی الواقع تکبر ورزیده باشند. مردمان صالح گمان کنند این والی دوستار فخر فروشی است، نه اینکه واقعا فخر فروشی کرده باشد. بعد اضافه فرمود وقد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب الاطراء و استماع الثناء. من کراهت دارم از این که ناپسند می شمارم، کراهت دارم از این که به ذهن شما خطور کند که من ثناخوانی را دوست دارم، دوست دارم دیگران ثنای مرا بگویند و من بشنوم. ولستو بحمد الله کذالک، بحمد الله این چنین هم نیستم. سوال، چه جای این سخنان است؟ چرا حضرت توبیخ میکند؟ زیرا میداند که صرف سکوت در برابر یک فردی که به حق دارد تمجید میکند والی را، راه را باز میگذارد برای کسانی که در آینده خواهند آمد و تمجیدهای نابحقی خواهند کرد، یعنی تملق و چابلوسی خواهند کرد. میخواهد این راه را ببندد حضرت. ولذا اضافه میکند، میفرماید هنوز شما حقوقی برگردن من دارید، لم افرغ من ادائها. دنباله عبارت لم افرغ من ادائها، شما هنوز حقوقی برگردن من دارید که من از ادای اون حقوق فارغ نشده ام. من اگر بودم با فهم قاصر خودم میگفتم چه لزومی دارد شما اشاره به این حقوق بکنید؟ دروغ که نگفتید. اکنون هم که یک نفر برخواسته سخنان حقانی میگوید، چرا از او تقدیر و تشکر نمیکنید؟ چه لزومی دارد بگید که من حقوقی هنوز برگردن دارم در برابر شما که هنوز ادا نکرده ام؟ ببینید نگاه امیرالمومنین چقدر فرق داره با نگاه امثال من. اینها رو فرصت نمی شمارد. وقتی یک کسی بلند میشه در میان جمعیت و از حضرت تمجید میکند، حضرت این رو یک فرصتی که باید حتما هر جور شده آن را حفظ بکند برای خودش تلقی نمی کند. نتیجه فقهی بگیریم، نتیجه حقوقی بگیریم از این رفتار امیرالمؤمنین. تملق و چابلوسی به هر شکلی از اشکال در حکومت اسلامی حرام است، زیرا راه را باز می‌کند برای مفاسد بیشمار، راه را باز می‌کند برای مفاسد بیشمار. شنیدید این جمله را؟ حتما جمله معروفی است از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
سید القوم خادمهم، آقای یک قوم و گروهی خادم آنان است. این جمله را خیلی ممکن است تصور بکنند یک نکته اخلاقی در بر دارد، فکر بکنند حضرت می‌خواهد یک مطلب اخلاقی را بیان بفرماید، در حالی که خیر، علاوه بر مطلب اخلاقی یک نکته حقوقی دارد، یک نکته فقهی دارد، و آن این است که رهبران جامعه باید خادمان جامعه باشند. اثر فقهی مهمی هم بر این جمله مترتب می شود و اون این است که اگر رهبری خادم نباشد، در هر سطحی از سطوح، از بالاترین سطوح رهبری گرفته تا پایینترین سطوح رهبری، اگر خادم نباشد از مقام و موقعیت خودش منعزل می شود، منعزل می شود، یعنی نیاز به عزل کرد، انشاء عزل ندارد. نتیجه فقهی بر منعزل شدن اینه، بعد از اینکه مثلا ما کشف کردیم آقای الف که در مقام وزارت بود، در مقام ریاست جمهوری بود، در فلان مقام بود، از صلاحیت خارج شده است از مثلا دو ماه پیش تا کنون، نتیجه منعزل شدن اینه، فعالیت هایی که آقای الف از دو ماه پیش به این طرف انجام داده، این فعالیت ها از نظر شرعی مشروعیت ندارد، حقانیت ندارد، نفوذ ندارد، بنابراین این فعالیت ها باید باز نگری بشود و فرد صاحب صلاحیتی اون فعالیت‌هایی را که درست می‌داند در این فاصله دو ماهه، در فرض مثال من، اون فعالیت‌های درست را تنفیذ بکند و فعالیت‌های نادرست به طور طبیعی بلا اثر خواهد بود از نظر فقهی. این ثمره خیلی مهمی است. این هم پس نکته دیگری است از نکاتی که ما از اهل بیت علیهم السلام می آموزیم در مسئله سیاست. خطبه 216 هم واقعا خطبه خواندنی است. تأکید میکنم این خطبه را باید مکرر قرائت کرد، مکرر درش تأمل کرد. و یکی دیگر از دستاوردهای مرجعیت علمی اهل بیت را من عرض بکنم در این فرصت چند دقیقه باقی مانده و بعد در خدمت عذار محترم باشیم برای پرسش و پاسخ. این دستاورد بر میگردد به مفهوم عدالت. عدالت یعنی چی؟ العدل یضع الامور مواضعها. این فرمایش امیرالمؤمنین است. عدالت یعنی قرار دادن هر کسی و هر چیزی در جایگاه مناسب خودش. سوال: آیا این معنای عدالت معنایی است که شریعت اسلام تأسیس کرده باشد و قبل از اسلام معنای شناخته شده ای نبوده؟ پاسخ: خیر، این معنا در میان اهل علم، اهل نظر، اندیشمندان شناخته شده بوده است. یکی از شواهد آشکار بودن این معنا آیات شریفه قرآن است. آیه قرآن می‌فرماید: لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. دشمنی با یک قوم و گروهی شما را بران ندارد که عدالت را ترک کنید. اعدلو، مطابق عدالت رفتار کنید. هو اقرب للتقوا. وقتی این آیه شریف نازل شد، نه در خود این آیه عدالت تعریف شد، نه پیامبر عدالت را تعریف کرد و نه کسی مراجعه کرد به پیامبر که یا رسول الله عدالت در این آیه شریف معناش چیه. و این شاهد بران است که عدالت مفهوم شناخته شده ای بوده است در میان مردم. واقعا هم با مراجعه به متونی که از دانشمندان قبل از اسلام در دست داریم، میبینیم عدالت را همین طور تعریف کردند. بسیار خوب. عدالت در رابطه میان حکومت و اقشار مختلف مردم چگونه تأمین می شود؟ سؤال مهم برای توجه پیدا کردن به یک دستاورد دیگری از مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در مسئله سیاست. تکرار می کنم سؤال را: عدالت در رابطه بین حکومت و اقشار مختلف مردم، اقشار مختلف، طبقات متفاوت مردم چگونه تأمین می شود؟ به عبارت دیگر، آیا حکومت باید نگاهی که به طبقات مختلف مردم دارد نگاه یکسان و مساوی باشد؟ آیا باید تمام طبقات را در یک ردیف، در یک سطح بداند؟ پاسخ: منفیه. خیر، از نگاه اسلام اینجور نیست. شاهد بر این قضیه فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام است در عهدنامه مالک اشتر. حضرت به مالک دستور می‌دهد: الله الله فی طبقت السفلا. خدا را خدا را ای مالک در نظر داشته باش در خصوص پایین ترین طبقات جامعه. الله الله فی طبقت السفلا. خدا را در نظر داشته باش در خصوص پایین ترین طبقات جامعه. خب چجوری در نظر داشته باشد؟ دنباله عبارت مطالبی را حضرت بیان میکند تا میرسد به اینجا. میفرماد فلیکن سغوک لهم و میلک معهم. مالک، گوش تو متوجه شنیدن سخنان همین طبقه ضعیف باشد، گرایش تو به سمت این طبقه ضعیف باشد، گرایش تو به سمت این طبقه ضعیف باشد. اگر بخواهم این مطلب را با اصطلاحاتی که ما امروز در حقوق به کار میبریم بیان بکنم، اینجور عرض میکنم: این فرمایش امیرالمومنین علیه السلام ناظر است به آنچه که امروزه در اصطلاحات حقوقی تحت عنوان تبعیض مثبت، تبعیض مثبت شناخته می شود. یه نتیجه حقوقی و فقهی بر این تبعیض مثبت من مترتب بکنم، ببینید چقدر اهمیت داره. کسانی که مراحل تصویب قانون کار در ایران را دنبال کردن، میدانن که وقتی قانون کار مطرح شد، لایحه‌اش در مجلس و مورد تصویب قرار گرفت و بعد رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان بیش از 70 اشکال بر قانون کار وارد کرد. بیش از 70 اشکال. و گفت که، تصریح کرد شورای نگهبان، که اشکال اولی که ما وارد کردیم بر تمام مواد قانون کار وارده، اما معذالک برای دقت بیشتر و نشان دادن جوانب دیگر اشکال، سایر اشکالات را هم مطرح میکنه. به این ترتیب تصویب قانون کار با یک مشکل بسیار بزرگ روبرو شد. مسئله ارجاع شد به حضرت امام. دولت آمد یک شگردی به کار برد. ببینید مشکل قانون کار چی بود؟ مشکلات عدیده ای داشت از نظر فقهای شورای نگهبان. یکی از مشکلاتش این بود، فقهای شورای نگهبان میگفتن شما به چه مجوزی کارفرمایان را میخواهید الزام بکنید که برای کارگران تسهیلاتی را در نظر بگیرند، مثل حقوق در یک سقف معین، در یک سطح معین، مثل مرخصی، مثل بیمه، مثل ساعت کار. به چه مجوزی میخواید این کار را بکنید؟ مگر کارگر و کارفرما دو نفر انسان عاقل و بالغ نیستن؟ بله هستن. خیلی خوب، یه کارگر میاد میگه آقا دستمزد کارگر مثلا توی عرف بازار فرض بفرمایید با روزی 8 ساعت مثلا فرض بفرمایید 100,000 تومنه، من حاضرم برای شمای کارفرما روزی 10 ساعت کار بکنم با همون 100,000 تومن، روزی 10 ساعت کار بکنم با کمتر از 100,000 تومن. اگر خود طرفین راضی به این نحو قرارداد باشند، با توجه به این که قرارداد کار از سنخ قرارداد بفرمایید اجاره اشخاص است، ما دو جور اجاره داریم، اجاره اشیاء و اجاره اشخاص، از سنخ اجاره اشخاص است. و وقتی این طوریه، طرفینم عاقل و بالغن، میخوان قراردادی امضا بکنن با این کیفیت، ساعت کار بیشتر باشه، مزد کارگر کمتر باشه. کارگر میگه من مرخصی مثلا به این میزانی که دیگران بهره مند میشن نمیخوام. بله میتواند. کارگر میگه من بیمه نمیخوام. ما همسال اینطور مواردی. اگر رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه مشمول قرارداد اجاره اشخاص است، و بین دو نفر عاقل و بالغ دارد منعقد می شود، دولت چه مجوزی داره که بیاد کارفرما را الزام بکنه به اینکه حتما یه شرایط خاصی را و تسهیلات خاصی را برای کارگر لحاظ کند و کارفرما را الزام بکند به رعایت اون تسهیلات؟ این اشکال مهمی بود یا مهمترین اشکالی بود که در قانون کار از سوی فقهای شورای نگهبان مطرح شده بود. آقایان هیئت دولت آمدن یک شگردی را مطرح کردند، راهکاری را پیشنهاد دادن برای خلاصی از این اشکال. اون راهکار را خدمت امام عرضه داشتن. راهکار این بود. راهکار این بود که دولت در ازای خدماتی که به کارفرمایان میدهد، مانند ارز با قیمت دولتی، مانند آب و برق با قیمت ارزان، مانند بعضی از امکانات دیگر، در ازای خدماتی که به کارفرمایان میدهد، کارفرمایان را الزام بکند به رعایت این تسهیلات در حق کارگران. به نظر می آمد راهکار خوبیه. آیا دولت مجاز است این کار را بکند؟ این سوال را از مرحوم امام پرسیدند. مرحوم امام پاسخ دادند بله مجاز است. بالاتر از این فرمودند بدون این شرط هم مجاز است. بدون وجود چنین شرطی هم کار فرمایان از سوی دولت قابل الزام هستند، ولو دولت بگه آقا من اصلا نمیخوام ارز دولتی در اختیار شما قرار بدم، یا نمیخوام شرطی را در این زمینه از حیث قرار گرفتن ارز دولتی بر عهده شما تحمیل بکنم، بدون وجود این شرط هم کار فرمایان موظفند الزام دولت را مبنی بر اون تسهیلاتی که باید برای کارگران رعایت بکنند بپذیرند. این فرمایش امام بود. این فرمایش وقتی که صادر شد در قالب جواب استفتا، بعضی از آقایان فقهای شورای نگهبان که در آن زمان از اعضای شورای نگهبان بودند و در حال حاضر در اداد مراجع عظام تقلید هستند، نامه ای نوشتن خطاب به مرحوم امام و ایراد کردند. گفتن آقا اینطور که شما اجازه داده اید که کارفرمایان را حکومت اسلامی الزام بکنه به پذیرش یک سلسله تسهیلات برای کارگران، به این صورت نظامات اصیل اسلامی که یکی از آن نظامات نظام عقد اجاره است نابود خواهد شد. یعنی توضیح این جمله آن است که اسلام برای رابطه بین کارگر و کارفرما یه نظامی را طراحی کرده. اون نظام چیه؟ نظام عقد اجاره. عقد اجاره اشخاص. عقد اجاره اشخاص یه عقدی است که بر اساس رضایت طرفین صورت میگیره. شما، یعنی مرحوم امام، شما آمده اید میفرمایید که دولت میتواند دخالت بکنه در این رابطه بین کارگر و کارفرما و به کارفرما الزام بکنه که تو حتما باید یه تسهیلاتی را برای کارگر در نظر بگیری. خب این یعنی چی؟ یعنی کنار گذاشتن عقد اجاره. معنای کنار گذاشتن عقد اجاره چیه؟ تعطیل کردن یکی از نظامات اسلامی. خیلی سوال این بود، به این ترتیب تعطیل نظامات اصیل اسلامی لازم خواهد آمد؟ امام پاسخ دادند که نه خیر، چنین لازمه ای نخواهد داشت و برفرض هم اگر همچین لازمه ای داشته باشد هیچ اشکالی از نظر فقهی پیدا نخواهد شد. من میخوام اینجا یه مبنایی را برای فرمایش امام ارائه بدم. اون مبنا همین تبعیض مثبت است. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید الله الله فی طبقه السفلا، بعد میفرماید فلیکن سقوک لهم و میلک معهم، میفرماید رضایت همین طبقه سفلا بر نارضایتی ثروتمندان ترجیح دارد. معنای این تبعیض مثبت آن است که شما به عنوان حاکم اسلامی وقتی میبینید در رابطه بین کارگر و کارفرما کارگر مظلوم واقع میشود. چرا؟ چون کارفرما پول در اختیار دارد، ثروت دارد. به کارگر میگه آقا اگر شما نمیپذیری با این شرایط با من قرارداد منعقد بکنی، کارگران فراوانی هستند که حاضرن با کمتر از این شرایط هم قرارداد منعقد بکنن. یعنی کارگر امرش دائره بین این که یا فقر را بپذیرد یا قرارداد ناعادلانه را بپذیرد. اما کارفرما امرش دائر است بین این که یا این کارگر را بپذیرد یا کارگر دیگری را بپذیرد بدون اینکه هیچ ضرری بکند. پس در این میان باید توجه داشته باشیم به این قشر ضعیف که حقوق آنان پایمال نشود. اگر قرار باشه ما از طریق عقد اجاره اشخاص رابطه کار را تعریف بکنیم، قطعاً حقوق طبقه کارگر پایمال خواهد شد. این جمله امیرالمومنین ناظر به این است که در اینجا باید از ضابطه تبعیض مثبت استفاده کرد. ببینید چه اثر مهم فقهی برش مترتب میشه. اگر ما صاحب نظران ما مثل مرحوم امام در اون زمان توجه به این نکته داشتند، به راحتی قرارداد کار، قانون کار و امثال این قوانین از قوانینی که نگاه تبعیض مثبت دارد پذیرفته می شد و تصویب می شد. خب فرصت من به پایان رسیده. از اینکه دوستان حسن استماع داشتند و مباحث را دنبال می کردند سپاسگزارم و از اطاله کلام معذرت خواهی می کنم. همینطور مجدداً از اون تأخیری که در آغاز بحث به دلیلی که عرض کردم پیش آمد در خدمت جناب استاد و سایر حضار محترم هستم.
دوستان اگر بحثی رو دارن طرح بفرماین تا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب دکتر ارسطا و آرزوی سلامتی و شفای کامل والده محترمشون. در ابتدای فرمایشتون توی عبارت زیارت جامعه که ترجمه فرمودید و ساست العباد، من تو ذهنم بود که این رو به معنای رئیس بندگان درست‌تره که ترجمه بشه و سیاست مداران قدری فارسی زدگیه فکر میکنم. بعد نگاه کردم الان صاحب عوامع و مجمع البحرین و خود روضة المتقین هم شرحه شهرهای این البته این دو تا که روضه و دوام شهرهای فقیه هستن، اونا هم به همین معنا گرفته بودن. حالا اگر من اشتباه
بکنم. بله متشکرم، نکته خوبی بود. کلمه میدانید که در زمانهای مختلف ممکن است که بار معنایی متفاوتی داشته باشه. مقصود ما از سیاست مداران در اینجا اون معنای سیاست مداری که ما در زبان فارسی رائج امروز قصد می کنیم نبود، چون سیاست مدار در زبان فارسی امروز به معنای تمام کسانی است که به نحوی در امور سیاسی مداخله ای دارند و فعالیت می کنند. منظور ما همون کسانی بود که تدبیر امور امت، یعنی در واقع سیاست گذاری امور امت را بر عهده دارند، به همان معنایی که جریان قدرت در جامعه و یا معنای لغوی تدبیر امور امت که عرض کردیم. بنابراین مقصود ما همون سیاست گذاران است. بله باید از یه واژه، اگر سیاستمدار این معنا را به ذهن مخاطب بیاورد که مقصود هر کسی است که به نحوی در فعالیت‌های سیاسی دخالت داره، قطعاً باید اون سیاستمدار را اصلاح کرد، یه واژه بهتری را جایگزین کرد. به هر حال منظور من همون معنایی است که جناب علی هم اشاره کردید، یعنی سیاستگزاران. سیاستگزاران همان کسانی هستند که رهبری کلان جامعه را بر عهده دارند. بدون شک ائمه علیهم السلام از نظر سیاست ورزی در رتبه رهبری قرار دارند، نه در رتبه های پایین تر. متشکرم از تذکر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
در ابتدای بحثتون شما استاد فرمودید.
سلام. بله یکی از آقایان
بفرمایید.
یه نفر ظاهرا سوال پرسیدن
کجا ببخشید. در ابتدای بحثتون استاد شما فرمودید که استبداد نیستش توی عرضم بزرگ شما سیاست اسلامی، منتها ما یک سری مطالبی میبینیم در زمانی که قرار حکومت واگذار بشه به امیرالمومنین علی علیه السلام و ایشون خودداری میکنن. از اولش که تو اون شورای 5 نفره است که میگه که من فقط بر اساس کتاب و سنت عمل میکنم نه غیرش، این یکی. بعد هم که در خانه ایشون میان میگن که منو رها کنید، چرا که اگر من بیام اعلم و انی ان عجبت کن و کرتو بکن ما اعلم ولم اصغ الى قول القائل و عتق القاتل. بعضی ها قائل به این هستن که دیکتاتوری اسلامی به این معنا که عقل عاقل میاد اینجا یک حکمی رو میده، اگر پذیرفته شد با در کنار این چطور جمع میکنید؟ اگر که مثلا امیرالمومنین قرار باشه به قول قائل گوش فرا نده و قرار بشه طبق کتاب و سنت فقط عمل بکنه، این رو چطوری با همدیگه به اصطلاح جمع کنه؟ تشکر.
خواهش میکنم. بله این جمله‌ای که جناب علی قرائت کردید، حضرت میفرماید که در زمانی که خلیفه سوم کشته شده بود و مردم هجوم آورده بودند برای بیعت با امیرالمومنین علیه السلام، ابتدا حضرت از پذیرش بیعت با اونها خودداری کرد، فرمود که دعونی والتمسوا غیری فانی ان عجبتکم رکبت بکن ما اعلم ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب. سلام علیکم. یالله ولم اصغ الى قول القائل ولا عتب العاتب وان تركتموني فانا كاحدكم ولعلي اسمعكم واتبعكم لمن وليتموه امركم. چند نکته در پاسخ سوال جناب علی قابل تأمل است. نکته اول این است که حضرت فرمود من در عمل کردن بر طبق کتاب خدا و سنت رسول خدا به هیچ سرزنشی گوش فرا نخواهم داد. اعمالی که در حکومت اسلامی صورت می‌گیرد از یک زاویه به دو دسته قابل تقسیم است. یک دسته اعمالی است که حق کتاب و سنت باید به مرحله اجرا گذاشته بشود. مثلا ربا حرام است. اگر کسی بیاد در مورد حاکم اسلامی که میخواهد حرمت ربا را در جامعه اسلامی به مرحله اجرا بگذارد سرزنشی داشته باشد و یا مخالفتی داشته باشه، قطعا این سرزنش و مخالفت پذیرفته نخواهد شد. پس در اجرای حق تعالیم قرآن و سنت هیچ کسی در جامعه اسلامی مجاز به مخالفت کردن نیست. پس از آن که مردم اسلام را پذیرفتن، معناش این است که اسلام را به عنوان یک مجموعه مرکب از این تعالیم پذیرفتن. این یک نکته. نکته دوم آن است که همین امیرالمؤمنین علیه السلام در خصوص دسته دیگری از فعالیت‌های دولت اسلامی، که اجرای حق تعالیم قرآن و سنت نیست، یعنی اون تعالیم 100% و قطعی کتاب و سنت در اون دسته به مرحله اجرا گذاشته نمی شود، بلکه مصلحت سنجی هایی صورت می گیرد و موضوعاتی که برای دولت اسلامی پیش میاد شناسایی میشه تا تشخیص داده بشود که این موضوع مشمول چه حکمی است. در این دسته دوم از فعالیت ها امیرالمومنین علیه السلام با صراحت و نهج البلاغه این تعبیر را میبینیم که حضرت بیان میفرماید که در همان خطبه 216 که اسمش به میان آمد، حضرت میفرماید از بیان کردن سخن حق و مشورت عادلانه نسبت به من در این دسته دوم دریغ مورزید. فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، که دو جور نوشته شده، مشورت و مشورت، هر دو درسته، او مشورت به عدل، فانی لست فی نفسی بفوق عن اخته ولا آمن ذلك من فعلی. استدلال را نگاه بکنید. حضرت می‌فرماید اگر سخن حقی دارید، اگر مشورت عادلانه ای دارید، از من دریغ نکنید. در چه مواردی؟ در اون مواردی که تعلیلش این است فانی لست فی نفسی بفوق عن اخته، زیرا من در نفس خودم به خودی خود مسون از خطا نیستم، مگر آن که خداوند مرا نگاه دارد. و ما می‌دانیم که خداوند امیرالمومنین علیه السلام را به واسطه مقام عصمت از خطا کردن نگاه داشته بود. پس معنای این سخن این می شود در هر جایی که احتمال خطا در رفتار حاکم داده بشود، حاکم بی نیاز از مشورت مردم نیست، بی نیاز از نصیحت و خیرخواهی مردم نیست، و مردم وظیفه دارند مطابق ظاهر این جمله که حتما سخن حق خودشان را و مشورت عادلانه خودشان را به حاکم ابراز بکنند. فلا تکفو فعل نهیه، ظاهرش دلالت بر حرمت داره و واقعا هم همین معنا را می شود از این عبارت استفاده کرد. فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل، فانی، این فا فا تعلیله یعنی به معنای لامه، به این دلیل که من به خودی خود مسئول از خطا نیستم، مگر اینکه خدا مرا نگاه دارد. یه بیان لطیفی است که حضرت به این وسیله اشاره میکند به مقام عصمت خودش. پس این میشود دسته دوم از فعالیت‌های حکومت اسلامی. در این دسته دوم ملاحظه میکنید که به هیچ وجه استبدادی وجود نداره. علاوه بر این بیانی که در خطبه 216 میبینیم از امیرالمؤمنین، روایات متعددی داریم که دلالت میکند بر نهی از استبداد. مثلا یکیش همین روایت است از خود امیرالمؤمنین علیه السلام: من استبد به رأیه هلک، کسی که استبداد به رأی بورزد نابود خواهد شد. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، و کسی که با مردان و صاحب نظران مشورت میکند در عقل آنها شریک میشود. آخرین نکته این که بر همین اساس فقهای ما، بعضی از فقهای ما که این موضوع را بررسی کردند، یعنی موضوع حکومت اسلامی را، تصریح کردند به این که مشورت بر حاکم اسلامی واجب است. مشورت کردن بر حاکم اسلامی واجب است. از جمله جناب آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقهاء، کتاب البی، بعد از آن که ولایت مطلقه را تبیین کردن، در ادامه تبیین ولایت مطلقه فرمودند که نکاتی هست که حاکم اسلامی باید رعایت بکند. یکی از اون نکات را وجوب مشورت بر حاکم اسلامی دارستن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که مطرحه که حالا لفظش یک مقداری مشوش میکنه ذهن رو، دیکتاتوری که بیان میشه، میخوام ببینم که دیکتاتوری اگر در اهل بیت باشه چه مشکلی داره. حالا ما نمیخوایم لفظ دیکتاتوری رو بیاریم، ما بحثمون سر مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام در سیاسته. اگر ما بیایم اینطوری تبیین کنیم که اول جایگاه امامت اهل بیت رو تبیین کنیم، بعد از این که جایگاه امامت اهل بیت علیهم السلام به خوبی تبیین شد، خود به خود مرجعیت تثبیت میشه. و وقتی مرجعیت تثبیت شد دیگه نیازی نیست به این که بگیم این استبداد هست یا نه، دیکتاتوری اشکال داره یا نداره. اون مطلبی که شما فرمودید بابت مشورت کردن و اینها در مورد حاکم اسلامی غیر معصومه، ولی ما مبحثمون در مورد مرجعیت علمی اهل بیت علیهم السلام که اینا معصوم از خطا هستن. حالا چه اشکالی داره که بگیم دیکتاتوری در مورد اهل بیت هیچ اشکالی نداره، ولی در غیر اهل بیت که اسمت ندارن این امر امر قبیحیه؟
هر سمت به حضور شما که این یک نکته خیلی مهمی در پاسخ این سوال جناب عالی هست. به این نکته التفات بفرمایید، آثارش در خیلی از جاها روشن می شود. ائمه علیهم السلام به گونه ای رفتار می کردن، خوب دقت بکنید به این نکته ای که عرض می کنم، به گونه ای رفتار می کردن که آن رفتار برای آیندگان غیر معصوم قابل تکرار باشد، نه اینکه مختص خودشان باشد. اگر به گونه ای رفتار میکردن که چون مثلا ما معصومیم و ما عقل کلیم بنابراین نیازمند مشورت مردم نیستیم، آنگاه این رفتار مورد سوء استفاده دیگران قرار میگرفت. دیگرانی میامدند، دیگرانی که بعد از ائمه می آمدند و در اون مقام و موقعیت قرار می گرفتند و غیر معصوم بودند، از این شیوه استفاده می کردند. یعنی اونها هم خودشان را بی نیاز از مشورت مردم می دانستند، به ادعای این که اگر معصوم هم نباشند لااقل دارای عقلی بالاتر از عقل دیگران هستند. این مطلب شواهد فراوانی داره. یک نمونهش در بحث قضاوت. ببینید، ما روایت داریم، هم در کتب شیعه نقل شده این روایت، هم در کتب اهل سنت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت می‌فرماید عقدی انما عقدی بینکم بالبینات والایمان، من در میان شما بر اساس علم غیب قضاوت نمی کنم، بر اساس بینه و سوگند قضاوت می کنم. بعد ادامه میده خود حضرت، می فرماید که وربما بعضکم الحن بحجته من بعض، چه بسا بعضی از شما در بیان حجت و دلیل خودش در محضر قاضی قوی تر از دیگری باشد. می‌فرماید این ضابطه‌ای که من گفتم ممکن است خطا برود، اگر خطا رفت و من پیغمبر بر اساس این ضابطه به نفع کسی حکم کردم در حالی که او می‌داند حق از آن خودش نیست، مجاز نیست در اون مالی که بر اساس حکم من به دست او رسیده تصرف بکند. و ربما بعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعه من النار. این جمله پیغمبر اکرم است. یعنی حضرت به دنبال آن است که نه تنها عادلانه حکومت بکند، بلکه ضوابطی را ارائه بدهد که این ضوابط برای آیندگان غیر معصوم هم قابل اجرا باشد، برای آن که این ضوابط مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرد. یه نمونه دوم را هم عرض بکنم در خصوص ضوابطی که حضرت میخواسته است به گونه ای باشد که در آینده مورد سوء استفاده قرار نگیره. در پذیرش هدیه که موجب امتیازی برای حاکم میشود نسبت به دیگران، خیلی روایت زیبایی است. این روایت را خیلی باید مورد تأمل قرار داد. در روایت هست که پیامبر اکرم مشغول طواف بودند با کفش عربی. کفش های عربی قدیم اینجور بود که یک کفی داشت و بند طولانی که اگر اون بند پاره می شد دیگه کفش روی پا قرار نمی گرفت و جدا می شد. بند کفش حضرت پاره شد. بند کفش از قدیم مثال بوده برای شیء کم ارزش، توی روایات ما به همین معنا آمده. یک فردی از مسلمان ها بعد از اینکه دید بند کفش پیغمبر پاره شده، فوراً بند کفش خودش را در آورد تقدیم پیغمبر کرد. حضرت از پذیرش اون بند کفش خودداری کرد با این استدلال، فرمود هذه اثره ولا اقبل اثره، هذه اثرتون ولا اقبل اثرتن، اثره با الف و سه نقطه. فرمود این یک امتیاز است و من امتیاز را نمیپذیرم. یعنی اگر من الان این امتیاز را ولو در این حد ناچیز و کم ارزش بپذیرم، راه باز می شود برای آیندگانی که در این مقام قرار می گیرند که اونها امتیازهای بزرگی را، بزرگتری را از مردم بپذیرند و به این ترتیب استعثار یعنی امتیاز طلبی در میان حاکمان شکل می گیرد، پایه‌گذاری می شود. از همون ابتدا حضرت دارد مسیر این استعثار را، این امتیاز طلبی را می بندد. بنابراین دیکتاتوری بده. یکی از دلایل مهمش این است اگر معصومین بخواهند دیکتاتوری بورزند می شود ایجاد یک سنت سیئی که توسط دیگران در آینده به واسطه سوء استفاده اونها مصداق سنت سیئه خواهد.
تأمین مسائلی که فرمودین خب خیلی جاها هستش که تأمین مصالح نمیشه اگر بخوان به ظواهر عمل کنن، چنانچه که تو روایات هم داریم بعضی وقتا به باطن عمل، به علم الهیشون عمل کردن. شما فرمودید که سیاست در اهل بیت به معنای تأمین مصالح عمومیه دیگه، درسته؟ اگر
تأمین مصالح عمومی وقتی که به طرق عادی قابل احراز باشه، بله بله، این چون این اصلا قید نباید اضاف کنیم، به دلیل اینکه در بحث عرصه و طرق تشخیص باید بررسی کرد که این مصالح عمومی را چگونه می شود تشخیص داد. ما فعلا در مورد مقام ثبوت داریم بحث میکنیم. مقام تشخیص که همون مقام اثبات باشه اون بحث جداگانه ای داره. ببینید
سیاست
اهل بیت علیهم السلام با سیاست بقیه سیاسیون فرق نکرد. خیلی فرق کرد. خیلی فرق کرد. من چند تا فرق مهم را عرض کردم. تأمین مصالح عمومی یکیش بود. یکی دیگه اون رابطه بود که مبتنی بر شفقت باید بین امام و حاکم باشد. یکی دیگه این بود که اگر این تأمین مصلحت عمومی صورت نگیرد نتیجهش انعزال خواهد بود و انعزال نتیجه حقوقی و فقهی گفتم برش مترتب میشه که فعالیت‌های اون شخصی که از این مقام منعزل شده از اون زمانی که منعزل شده است مشروعیت نخواهد داشت، نفوذ نخواهد داشت و بنابراین باید یک بازنگری بشود در تمام اون فعالیت‌هایی که از زمان از دست دادن شرایط تا زمان اعلام عزل صورت گرفته. اینها از آثاری بود که بر مسئله مترتب می شود.
اجازه بدین 4-5 دقیقه استراحت کوتاهی بکنیم و جلسه دوم رو شروع بکنیم با ذکر صلوات محمد و آل محمد.